مکاسب جلد 3 صفحه 265. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یه اشتباهی تو بیان مطلب صفحه 260 مرتکب شدم، نگاه کردم دم اشتباه بود، اونجوری گفتم من، ترجمه عبارت بود. تو همون عبارت جامع المقاصد بیاری صفحه 260 رو. اینم سوال پرسید، ایشون گفتش که بله جامع المقاصد عفو کرده این عبارت ولا یوجب ذالک رو بر عبارت قواعد علامه، که البته نگاه کردین دیگه، این عبارتی که ایشون به قواعد داره نسبت میده عبارت خود جامع المقاصد، حالا اونش محل کلام نیست. تو همین عطف علی ذالک فی محکی جامع المقاصد اینجوری تعبیر شد، ولا یوجب ذالک خروجها عن ملک المالک کما سبقه من ان جنایت الغاصب توجب و اکثر الامرین. قبلا هم میگه گذشت که غاصب اگر جنایتی رو مرتکب بشه اکثر الامرین رو در حقیقت، یعنی اون مؤاخذه اشد رو با او میکنیم، یعنی هم میگیم که آقا شما باید غرامت بدی، هم اون مالی که او غصب کرده ولو از قیمت هم افتاده باشه و در حقیقت نقصانی بهش وارد شده باشه اون رو هم باید تحویل بده. سلام علیکم. منتها این تیکش ولو استوعبت القیمت اخذها، حالا اگر این جنایت این هیه استوعبت رو بزنید به خود اون جنایته، جنایته از اون جنایتهایی باشه که موجب استیعاب قیمت بشه، یعنی کل قیمت رو باید غاصب بده، خب اخذها اون مالک اون قیمت رو اخذ میکنه. ولی ولم تدفع العین، البته اگر میگفت ولم یدفع العین معناش این بود که اون مالک عین رو به ازای اون قیمتی که از غاصب گرفته داشت پس نمیده، عین رو نگر میداره دستش، قیمت هم که گرفته، یعنی جمع بین عین و قیمت. حالا لم تدفع العین هم باشه بازم همونه معناش، یعنی عین داده نمیشود، داده نمیشود یعنی چی؟ یعنی به اون غاصب داده نمیشه. اینو خواستید کنارش بنویسید، لم تدفع العین الی الغاصب، که دیگه منافاتی نداشته باشه. من میخواستم یه جوری معنا کنم که اون چیزی که کما سبقه فقط ناظره به این که آقا کل قیمت رو باید بدی، ولی حالا اون یه ویژگی داشت اون مسئله قبلی سابق که حالا اینجا متعرض نشده که آقا این رو دیگه زامن نمیده، نه اینجور نیست. این کما سبقه الاخر هیچ فرقی با صدر مطلب نداره، یعنی ماحصل مطلب این میشه که یعنی جمع بین عین و قیمت میشه. لم تدفع العین، لم تدفع العین الی الغاصب، نه لم تدفع العین الی المالک. ما اشتباه این بود که میگفتیم لم تدفع العین الی المالک، بعضی وقت یه تناقض میشد با صدر کلام که جور در نمی اومد. اینو تو ذهنتون داشته باشید. یه مطلب دیگه من عرض بکنم، تو اون بحث خروج از قابلیت ملکیت که شیخ به عنوان یک تلف عرفی حسابش کرد، خب تلف حقیقی یه موقع هست، یه موقع تلفیست که عرفاً میتونیم بگیم تلف است ولو حقیقتا تلف نشده. یکی از مثال هایی که ما میتونیم بزنیم که این مثالو مثلا ایصال و طالب این مثالو گفته، حالا شاید از دیگران هم گرفته باشه، من دیگه نگاه نکردم، شاید حالا مثلا فرض کن غایت الامال و اینها آورده باشن. یه مثال جالبی که ایشون میزنه میگه که مثلا یه پرنده‌ای که شما مالکش هستی، بعد یه نفر اینو غصبش کرد، حالا این پرنده فرض کن فرار کرد رفت کلا، هست حقیقتا این الان طلب که نجوزه که هست تو عالم، رفت قاطیه مثلا پرنده های مثلا فرض کنیم دشت و کوه و صحرا هرچی، ولی عرف دیگه میگه آقا شما مالک این انگار نیستید، حقیقتا مالک هستی ولی دیگه نمیتونی با این پرنده معامله بکنی، مثلا بیای بگی که آجا میان ما یه پرنده ای داریم، خب این پرنده هم رفته مثلا فلانجا، بیا مثلا پس این از ما بخر، هیچ کس اصلا پولی بابت این نمیده، پولی بابت این نمیده. البته ممکنه کسی مثلا بیاد بگه که آقا این پرنده هم از همون سنخ تلف هایی خواهد بود که از مالیت ثابت شده، یعنی دیگه اینو هیچ کس پول چون بابتش نمیده دیگه ارزش ندارد. ولی ممکنه بگیم نه، ببین میتونه دو سنخ باشه، یه سنخ اینه که کلا از قیمت بیفته، الان دسترسی بهش هم دارم ولی هیچ کس نمیخره چون زنگ زده و اینا اوصاف و اجزایش رفته و اون اوصاف و اجزا هم گرفته جوری شده که دیگه هیچ کس پولی بابت این نمیده. یه سنخش اینه که نه، این پرنده الان موجوده، مطابق به خاطر عدم دسترسی دیگه عرفاً میگن آقا این تلف شده است ولو حقیقتاً تلف نشده است. اینم میشه یه نمونه ای رو اینجور بیان کرد. عبد عابق یه خاصیت داره، آخه میدونی خاصیتش چیه؟ شما عبد عابق رو میتونی به عنوان کفاره آزادش کنی، نمی چه از میکنن؟ یعنی لذا دادستت هم میشه کرد، یا من عبدم فروختم واقعا برای طرفم خاصیت داره، یا من دنبال این هستم که آقا اتق رقبه بکنم، خب الان ندارم، اتفاقا این به خاطر این که این رقبه هم فرار کرده از اون تر من میفروشه، میان میخرن مشکل نداره، ولی اون پرنده رو معمولا کسی نمیخره. چرا؟ توی یه سری فرداش ممکنه مثلا کفتر من فرار کرده، یه کفترباز حرفه‌ای هم هست اون میتونه اینو یه جوری، ولی نه رفته اصلا تو کوه و دشت دیگه نیست، تو این فرض دیگه اصلا هیچ کس پولی حاضر نیست بده. خب ما الاسطاله سو رسیدیم فتح عمل رو گفتیم دیاره، توضیح دادیم در مورد فتح عمل، هیچی نگفتن شما، هیچی یادتون نیست، شما یادتون نیست، من بشن یادم مطلب گفتن در مورد فتح عمل، یادتون
نیست،
بگیم
اول اصلش
بله بله بله
فرمود که این فتح عمل یقینی که و همچنان هست هرچند این مالیت شدوه رفتی، یعنی درست مالیت شدوه
بولین شیخ گفت بله الامر به رده ها مجرد و تکلیف این که لا یقابل و بالمال، بلکه حتی لبس تلزم رده ضررن مالیان علی الغاصب امکن سقوطه، یعنی میخواد داری که آقا این فقط یه تکلیف بوده مستلزم ضرر مالی بر قاصب هم بشه دیگه، اینجا ممکنه ما حتی بگیم این تکلیف هم دیگه ساقطه به خاطر لا ضرر. البته فتح عمل که نه، این تکلیفی نیستش که بگیم که آقا چون یک ضرری متوجه قاصب شد بگیم آقا قاصب دیگه ما حمایتت میکنیم، اینجا تو متضرر میشی میخوام حواست داشته باشی. شما چی نوشتی حالا اونجا یار دیگه گیم؟
من نوشتم
بخاطر اینکه ملکیت همچنان هست بد نداره، یعنی درست مالیتش از بین رفته، این تا بخاطر ملکیت یه توضیحات دیگه ندادین در مورد لا ضرر تعارض ضرر اینا یادتونی؟ گفتیم درسته که قاصب متضرر میشه، ولی از یک طرف هم اون مالک هم چون داره محروم میشه از اون عین، اونم داره متضرر میشه. بعد اون بحث پیش میاد که بعضی مبناشون اینه که اکثر و ضررن رو ملاک قرار بدن ببینن کی بیشتر متضرر میشه، لا ضرر شامل اون میشه. یادم اینا رو گفتم یاد داره میاد این سوسوی داره میاد گفتی نه
قدرتش
اندازه رو بفهمم آخری که نصف یه موقع خودم هم نمیفهمم علاقون هم داشته باشه آنم مخصوصا که الان حرجی هم شده اصلا برای شما کلاس بهار شده دیگه جمع که هوا هفته بعد هم چه هیچی دیگه اصلا کلنا تحتیل در فردا اینه یه فنره هستیم که میخواین آزاد شده
چون حرجی تر شده
اصلا چه حرجی بوده ولی خب مجبور نبوده دیگه به الزام که نبوده حتی مدرسه مجازی که میتونستی یا آقای رهبر چکار میکنه با؟ میدونم یعنی ایشون مجوز داره خدی گرفته دیگه اجازه بهش دادن دیگه چون تکی میری نمیخوای آقای میرارتی رو بخواد ببری که تک تک میری ایشون هم دلیل داره میگه آقا ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج قرآن میگه
این دلیل آمش تخصیص خورده است
و لعلم عن المساله بسم الله الرحمن الرحیم من ان ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القیمت بل اخراج این بعد خروجه عن القیمت بل اخراج در حقیقت میخواد اینو بگه شیخ میگه که در مسالک یه حرفی مطرح شده و اون حرف اینه ایشون گفته که ظاهر کلمات فقها اینه که آقا این نخ غصبی رو اگر یادتونه صحبت کردیم گفتیم میگن خوف تلف اگر بود شما لازم نیست که این نخ رو خارج بکنی همین پولش رو بدی کافیه گفتیم بعضی ها اینجور قائله مساله میگه ظاهر کلمات فقها اینه لازم نیست اون نخ غصبی رو از لباس خارج بکنی در فرضی که با اخراج این خیط دیگه از قیمت و ارزش میفته و تعین القیمه فقط لذا فقط باید قیمت رو بده اون زامن و قاصه لازم نیست خود اون نخ ها رو هم تحویل بده
نخ
از ارزش بیفته یا لباس؟ نه نخ از ارزش بیفته چیزی که مسالک گفته شیخ میگه ما بخوایم به ظاهرش جمود داشته باشیم این قابل التزام نیست بعد یه جوری اینو حملش کنیم یه جوری اینو بعد توجیهش کنیم بگیم آقا اینی که ایشون داره به اصحاب نسبت میده به ظاهر کلمات فقها داره نسبت میده بگیم فقها اگر اینو گفتن منظورشون میدونی تو چه فرضی بوده اون فرضی بوده که آقا شما اگر بخوای این نخ و یا این آجر و یا این خشبه رو یا این مثلا تیراهن رو خارج بکنی این منجر به این بشه که اون ساختمون اصلا فاسد بشه از بین بره این لباس از بین بره یه تضرر اینجوری برای قاصد حاصل بشه نه اینکه اینا منظورشون این باشه آقا مجرد این که این نخ از قیمت افتاد این مجوز می شود که تو نخ رو تحویل ندهی ولی که لباس هم فاسد نمیشه ها نه خود این نخه یه مشکل اینجوری براش به وجود میاد از قیمت میافته لذا فقط شما قیمت رو بده ایشون میگه نه لعل این چیزی که مسالک در حقیقت نسبت داده به ظاهر کلمات اصحاب محمول است بر صورت تضرر المالک به فساد ثوب المقید او البناء المستدخل فیه الخشبه عبارتش خیلی بده ها میدونید چرا بده؟ چون گفت محمول على صورت تضرر المالک این مالک یعنی مالک اون بنا اون صوبا نه اون مالک اون خیوط این حمل میشه بر اون فرضی که آقا مالک اون صبح متضرر میشه، این نخا رو اگه بهش بگیم آقا خارج بکن، این پارچه مخیط، این لباس خیاطی شده از بین میره.
و چرا همچین استفاده میکنه؟
بله؟
چرا استفاده داره که ناده به نخا باشه؟
آها، ایشون میگه که ببین خود این نخا ولو از قیمت افتاده باشه، ملک کیه؟ ملک کیه؟ ملک مالک اصلیشه، برای چی نمیخوای بشه؟ خسارت هم که خب باید بدی، زامنه دیگه، با دادن خود اون نقها که از قیمت افتاده که شما مسئولیت تو که وفا نکردی، وجهی نداره که ندی. اون موقعی وجه پیدا میکنه که این نقها رو ندی که یه معارضی پیدا بشه، یه چیزی باشه که بیاد درگیر بشه با این نکته. و اون چیه؟ تضرر قاصبه، تضرر زامنه. کما لا یعبا انه عنوان المسئله فلاح است. ایشون یه شاهدم میاره بر این هم، یعنی معید ها، شاهد نگی معید، که در حقیقت یه نوع دفع دخل مقدرم هست. میگه اون مسئله ای رو که اینها عنوان کردن هم اتفاقا عبا نداره، عنوان مسئله، عنوان مسئله عبا نداره از این حملی که ما داریم انجام میدیم. ما عنوان مسئله رو یه موقع استش که میام جوری ترسیم میکنیم که آقا ما نمیخوایم اون طرف مقابل هم متضرر بشه، یعنی بحث تعارض ضررهاست. ببینید یه موقعی هست طرف قاصب نیست، طرف از روی جهل اومده آجر شما رو، تیراهن شما رو تو ساختمون خودش استفاده کرده. شما الان به این آدم بگی که آقا آجر رو باید بدی، اینجا جا داره کسی بگه که آقا بالاخره شما حالا این آجر رو میخواه، حالا مثل همین آجر رو بهت میده دیگه، یا اگر قیمتش بهت میده. میخوای اصرار بکنی بگی آقا این تیراهن رو از اینجا بردارید بدید به من، و ولو بلغ ما بلغ، این برج مثلا فرض فرمایید که سقوط بکنه، از بین بره، تلف بشه، یه خسارت جدی وارد بشه. ایشون میگه عنوانی هم که این مسئله مطرح شده تو مسالک و تو کلمات اصحاب، اینم عبا نداره از این حمله ما، یعنی یه چیز مستبعدی نیست. نیاد بگید نه آقا کلمات اینها جوریست که آقا اطلاق داره، یعنی اونها میخوان بگن که آقا حتی اگر متضرر هم نشد اون زامن و اون حالا قاصب، اون مالک اون مثلا ساختمان، باز هم عرض کنم خدمتون که شما همون قیمت رو بدی بسه. نه، این هم حمله قابل توجیهیست. و هین ازن فلا تنافی معتقدم انه سابقا. لذا هیچ تهافتی ما میتونیم بگیم نیست بین عبارات شهید ثانی. درسته ایشون اینجا گفته که آقا قیمت رو بده، اون این رو لازم نیست بده، در حالی که جای دیگه گفته بود چی؟ گفته بود هم این رو بده هم قیمت رو بده. ما میتونیم اینو توجیه بکنیم، اونجایی که گفته فقط قیمت رو بده و این رو دیگه لازم نیست بدی، ولو تعبیرش اینه، دقت کنید، ولو تعبیرش اینه، میگه که آقا دیگه این از قیمت افتاد، این نخ از قیمت افتاد، این چوبه از قیمت افتاد، ولی این اطلاقش ظاهراً اراده نشده. پیش فرضش انگار اینه که شما اگر بخوای اینو برداری، اون مالک، اون زامن متضرر میشه، لذا جمع میشه بین دوتا عبارت، لذا این منافاتی نداره با اون مطلبی که سابقا از مسالک بیان شد که عبارت بود از چی؟ من بقاء الخیط على ملک مالک، این مالک هم خیطه ها، و ان وجب بذل و قیمته، چون ایشون قبلا گفت چی؟ گفت هم قیمت رو بده هم این رو بده. میگیم اه پس اینجا چرا داری اینجوری میگی؟ میگیم حیثیت بحث تو این حرف دوم یه حیثیت آخری است، اونم این حیثیت است که یه موقعی با دادن اون نخ اون مالک لباس و پارچه متضرر میشه. یه حیثیت آخری است. خب نه دیگه، تو این فرض مسالک میگه آقا پولو بدی دیگه خلاص میشی، دیگه مالک اون نخ نیست. انگار، حالا به تعبیر ما انگار این نخه دیگه تلف شده، انگار این نخه دیگه تلف شده و من فقط ضامن قیمت. اونجایی که از قیمت میفته
تلف حقیقی
بشه، یه هست نخه ولی دیگه اینقدر قیمت افته. تو من نظاهره اینه دیگه، میگه قیمت رو بدی بس فتعین قیمت فقط. میگیم اه شما چطور میگی فتعین قیمت فقط، یه چیز دیگه باید مساله که قبلا داشتیم.
این فقط نمیخواد بگی فقط قیمت بده،
نه 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 اصلا عبارتش این نیست دیگه. ولی برای همین ایشون داره میگه آقا من چی کار کنم، اینه تنافی داره یا نداره؟ میگه نه تنافی نداره. حمل میکنیم، با این حمل چیه مشکل رو حل میکنیم. نه منافات نداره دیگه، اون حیث بحث چیز دیگه ای بود، حیث بحث چیز دیگه ای بود. ببین دقت کنید، شیخ تو همین خط آخر 264 چی گفت؟ گفت بلو استلزم رده ضررن مالیان علی القاصب امکن سقوطه. امکن سقوطه چی؟ رده این پشمندش هم اینو آورد. چند چی شو؟ این مراد شیخ اینه. خروشن آقا هستی آقای میرادشون؟ ثم ان هنا قسما رابع. آقا تا حالا سه قسمو گفته ایشون، یه قسم تلف حقیقی، یه قسم ثبات سلطنت مطلقه، یه قسم خروج از تقویم، خروج از مالیت، یعنی دیگه بی‌ارزش شدن. یه قسم رابعی رو هم ایشون اینجا تصویر میکنه. این قسم رابع چیه؟ این قسم رابع اینه، نه اینکه مالیت عرفی این شیء از بین رفته، مالیت عرفیش از بین نرفته، منتها جوری شده، دقت کنی، جوری شده مثلا به لحاظ حکم شرع دیگه این شیء ارزش ندارد. شما یه سرکه رو در نظر بگیرید، این سرکه فرض بفرمایید که غصب شد، یه نفر این اومد غصب کرد، در دست اون غاصب تبدیل شد به خمر. خب خمر مالیت عرفی داره ولی مالیت شرعی نداره. یه سوالی میتونیم بگیم که خب آقا این چی دیگه شد؟ شراب دیگه، مثل اینی که آقا دیگه تلف شد این سرکه، ولذا دیگه این مالک خل نمیتونه مطالبه کنه این خمر رو. تلف شد، آقا قیمت سرکه رو بده به اینو خلاص. شیخ میگه چی؟ شیخ میگه آقا اینجا نسبت به این ذرات شراب، درسته شارع ملکیت رو امضا نکرده، لذا شما اگه معامله بکنی شرابو معامله باطله، مالک نمیشی، ولی یک اولویتی برای اون مالک سابق الان هست نسبت به این شراب. یعنی این قاصب، این ضامن نمیتونه بگه آقا من این شرابا رو میخوام بریزم دور، وقت ثمرش هم این میشه که اگر این شراب تبدیل بشه به سرکه، بر اساس یه فعل و انفعالاتی تبدیل بشه، این باز میره توی ملک همون مالک سابق. ولی اگر شما گفتی آقا این تلف شد و فقط اون ضامن ضامن قیمت است، یعنی هیچ علقه دیگه بین این مالک سابق و این شراب وجود نداره، اگر به فرض بعدن هم تبدیل بشه به سرکه، هیچ علقه با این نداره بگی آقا اینو به من برگردون، بیا این پوله رو پس بگیر سرکه رو به من بده، نمیتونه. من نهونا قسمن رابعن و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه ولی مع بقاء حق الاولویت فی. اون مال مضمون از ملکیت مالک خارج میشه، چون شراب ملکیتش رو شاره به رسمیت نشناخته گرچه مالیت عرفی داره، ولی اون حق اولویت هنوز تو این مضمون وجود داره برای اون مالک سابق. کما لو صار الخل المغصوب خمرا، مثل اینکه سرکه بشه شراب. اگرچه اون چیزی که ما شنیدیم تا الان اینه که اول تبدیل میشه به شراب بعد میشه سرکه، ولی حالا دیگه شاید یه فعل و انفعالات خاصی با اضافه کردن یه موادی چیزی بالاخره این همچه اتفاقی بیفته، نمیدونم من اونو اطلاع ندارم، ولی حالا فرده دیگه. کما لو صار الخل المغصوب خمرا فاستشکل علامه فی القواعد وجوب ردها مع القیمه. علامه هلی در قواعد اومده اشکال کرده. اشکال کرده یعنی چی؟ یعنی تردید کرده دیگه، فتوا نداده، گفته این مشکله. چی مشکله؟ تو چی مناقشه داشته؟ تو چی تأمل داشته؟ فی وجوب ردها مع القیمه. اینکه آقا شرابو ما برگردونیم به اون مالک اصلی، پول اون سرکرم بهش بدیم، شبهه داشته تو این. کسی که شبهه داره خب حدیه در حقیقت طرفین تردیدی حداقل تو ذهنش هست، حداقل دو تا طرف تردید هست تو ذهنش که من به سمت راست برم به سمت چپ برم کدوم انتخاب کنم. حالا وجه میخواد بیاره شیخ برای وجه تردید چی؟ علامه در قواعد. از یک طرف میگه شاید تو ذهن علامه این بوده که خب آیا این وجوب رد داره با اینکه الان دیگه شده شرابا، استصحاب وجوب رد میگه چی؟ میگه بگو هنوز وجوب رد دارد. از یک طرف شاید یه شبهه دیگه کرده تو ذهنه که خب شاید این استصحابه اصلا جاری نشه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع دیگه تغییر کرده، موضوع مستصحب این بود که آقا یه چیزی ملک مالک باشه، الان که دیگه ملک نیست که. به لحاظ اینکه ملک مالک بود وجوب رد داشت. حالا به تعبیر بنده شاید مالک بودن مالک نسبت به این مایه حیثیت تقییدی است، شاید حیثیت تقییدی است، یعنی تو موضوع عقد شده. وقتی که تو موضوع عقد شده باشه ما حتی اگر احتمالش رو هم بدیم احراز بقاء موضوع نمی کنیم. یه موقع مثلا میگی آقا زید عالم را اکرام کن، بعد حالا این زیده آلزایمر گرفته، علم و همه چیش رفته، یا اصلا دیوانه شده، خل شده، بگیم آقا گفتن زید عالم را اکرام کن، خب این زید زیده دیگه، استصحاب میکنن وجوب اکرام رو، میگیم نه اون زید عالم، علم تو موضوع عقد شده بود. البته حالا اینه بحث داره ها، من یه بارم اینجا شاید اشاره کردم که شیخ مبناش تو بحث احراز بقای موضوع تو مباحث استصحاب چیه، شاید خونده باشین تو خاتمتون فی شروط الاستصحاب، اونجا بحث کرده که ما بعد به لسان دلیل نگاه کنیم یا به لسان دلیل نگاه نکنیم، یک نگاه عرفی داشته باشیم. مثلا میگیم اما این آب پر بود، الان هم اشاره میکنیم به همین آب، به همین آب که قبلا همین آب کور پاک بود دیگه، شک میکنیم که آیا این نجس شده یا نجس نشده. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه یه مقدار از این آب برداشته شده، میگم شاید از کوریت افتاده باشه و با ملاقات متنجس شده، میگیم هازل ما کان کرن و طاهرا فلانه کما کان. حالا ولی یه موقع هستش که نه، ما میگیم آقا لسان دلیل، خب لسان دلیل یه موقع میگه اکرم زیدن العالم حیث تقییدیه، یه موقع اینجوری نمیگه، میگه اکرم زیدن لأنه عالمون. اگر کسی استظهار کنه بگه آقا گفته زید رو اکرام کن، موضوعمون چیه تو لسان قانون مولا؟ موضوعمون زیده، اینم هنوز زید ولو الان جاهل باشه. میگیم آقا گفته انهو عالم، میگه آقا اون عالمون حیثیت تعلیلیه بود، تقلیدیه نبود که. برخواد ایشون میگه شاید علامه گیر کرده بین دو راهی، آقا استثاب وجود رد و من اینجا جاری بکنم یا جاری نکنم. ولعلهو من استثاب این، ولعلهو یعنی لعل این استشکال منشأ چیه؟ من استثاب وجود ردها و من ان الموضوع فی المستصحب ملک مالک، یعنی ملک نیست. اذ لم یجب الا رده ولم یکن المالک الا اولا بهی. خب به خاطر اینکه آقا چیزی واجب نیست جز رد همون چیزی که الان موجوده، رد چی؟ رد اون چیزی که ملک مالک بود که سرکه بود. اذ لم یجب الا رده، خب ولم یکن المالک الا اولا به چی؟ به همون چیزی که ملک او بود. خب این که الان شرابه، که این که دیگه سرکه نیست. اون چیزی که واجب و رد است طبق این احتمال دوم، اون چیزی که ملک مالک است و مالک هم فقط اولویت دارد نسبت به اون چیزی که ملک اوست، این که شرابه، که شراب هم که گفتیم ملکیتش رو شارع به رسمیت نشناخته. الا ایقال، مگر اینکه بگیم آقا اینجوری نگاه نکنید به قضیه، بگو هاذ المائع، هاذ المائع کان یجب رده، در گذشته وجوب رد داشت هاذ المائع، فالآن کما کان، مثل همون آب کره بود میگفتیم هاذ الماء کان طاهرا فالآن کما کان. پس الا ایقال که ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیون، موضوع رو باید عرفی در نظر بگیرید، یعنی خود این مایه. ولذا کان الوجوب مذهب جماعت، لذا میگه عده ای از فقها، نه یه نفر دو نفر، اینو گفتن آقا وجوب رد داره، ولو این تبدیل شده به شرع ولی وجوب رد داره. کیا؟ شهیدین، محقق کرکی. مؤیدش هم اینه، لو آد خلن ردد الى المالک بلا خلاف ظاهر. گویا همه متفقن، ما اختلافی ندیدیم ظاهرا تو بین کلمات فقها، ندیدیم کسی بگه که آقا اگر این شراب تبدیل به سرکه شد مجدد این به ملک مالک بر نمیگرده، نه همه گفتن به ملک مالک بر میگرده. پس معلوم میشه که آقا اون علقه هنوز هست. چی شد؟ حل شد آقا؟ آقا یه رایش این سوال داشتیم، بله کدوم اولویتو؟ الا اولابهیو، ما زمیرها رو متعجب شدیم چیلی برگردونیم که اذ لم یجب الا رد ملک مالک ولم یکن المالک الا اولا نسبت به ملک خودش، این که ملک اون نیست که شرابه، این جزء بندوبیل اون دومیه من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک. پس یه تردید تو ذهنه، از یه طرف بگیم استصحاب وجوب رد، از این طرف بگیم نه آقا موضوع استصحاب ملک مالک، این هم که ملک مالک نیست، اونی که ما دلیل داریم که وجوب رد دارد اون چیزیست که با حفظ سمت باشه، یعنی ملک مالک باشه، این که ملک مالک نیست. لم یجب الا رد ملک مالک، این که ملک مالک نیست،
اما اولویت بهش دارد،
نه لم، نه نه، ولم یکن المالک الا اولا نسبت به ملک خودش، نه چیزی که ملک اونیست. این حد داری چی عرض میکنم؟ بعد میگه الا ایوان، من یعنی که بگیم نه آقا اون اولیه درسته، یعنی استصحاب درسته، نه عدم جریان استصحاب. چرا استصحاب رو ما اینجا درست بدونیم؟ از باب این که موضوع تو استصحاب نگاه عرف هست، بله نسبت به همه دیگران اولویت داره، نسبت به، نمیخوام بگیم مالک نیستا، میگیم اگر
میشه از اون کسی که ملک خودش رو نسبتش اولویت
داره، آره دیگه مالک نسبت به ملکش اولویت داره، دیگران حق دست درازی ندارن، بله
اولویت
منظورش
اینه یعنی کسی دیگه حق غیر از این نداره، چرا میگید اولویت؟
ها
یعنی تو فردی که اولویت رو
تعیین
کرده،
نه اولویت تعیینی است، معذرین
اولویت چون دو طرف ازش تو بحث این که عدم،
نه آقا ببین آقا این الفاظ رهزن طریقتون نشه ها، ببین ما لغات رو اصل اولی همیشه تو ذهنتون باشه، هر لغتی هر جا به کار رفته این هم معنی لغویش مراد، اصلا بحث اصطلاح اصلا نیست. دو تا احتمال میده شیخ، میگه این دو تا احتمال لعل منشأ استشکال علامه حلی. علامه حلی بین دو راهی گیر کرده، یا استصحاب بکنن وجوب رد رو، یا نه بگم استصحاب وجوب رد غلطه. چرا غلطه؟ از باب اینکه آقا موضوع استصحاب ملک مالک است، این که ملک مالک نیست. شما میخوای بگی آقا یه اولویتی برای مالک بالاخره بوده است نسبت به این مایه، میگیم آقا اون اولویت هم اگر بوده نسبت به ملک بوده، نه نسبت به هر چیزی ولو شراب. حالا میگه الا ایوقا، مگر اینکه بگیم نه آقا استصحاب موضوعش عرفیست و اینجا عرفن صفر میخوره، اشاره بکنی به این مایه بگی هذا الماء کان یجب رده الی المالک فالان کما کان، یه کاری به این نداشته باشی. اینها در حقیقت عوارض و اوصافی است که طارع شده بر این مایه که آقا حالا خل بوده نمیدونم شراب شده امثال اینها، به اینا کار نشد. این مایه وجوب رد داشت، شک دارم که همین مایه، همین مایه اشاره میکنم به همین مایه، همین مایه که الان هست تو خارج، همین مایه آیا هنوز هم اینجوریست یا نه میتونیم بگیم وجوب رد داره. حالا ما اینو بعدا دوباره صحبت میکنیم که آیا این حرف درسته یا نه. خود شیخ هم اینجا با الا ایوغال گفته که گفتیم این الا ایوغال مشعر به ضعفه، الا ایوغال مشعر به ضعفه، بگیم آقا موضوع در استصحاب عرفیست و شاهدش هم بگیم که آقا بله ببین یه عده‌ای فتوا دادن به وجوب رد. این از اون بحث‌های چالشیه تو تشخیص صغریاتش، واقعا آدم یه موقعی گیر میکنه که خب خیلی خب شما میگید آقا ما اصلا لسان دلیل رو کار نداریم، میگیم خیلی خب نگاه عرفی. اون تو اون مثال آب عرف ممکنه اونجا واقعا یه تسامح اینجوری بکنه بگه بله آقا حالا رفتی یه ذره از این برداشتی با قطره شکون اومدی مثلا آب برداشتی، میگی نمیدونم شاید این از کور اومده پایین، اونجا عرف میگه آقا هازل ما فلان گیر نمیده، میگه ما. اینجا بابا اصلا صورت نوعیه شی هم عوض شده، سرکه شده شراب، مزدش هم عوض شده، خواستش همه چیش عوض شده، بعد شما باز میان بگی هازل ماه فرمونش دست شماست، مگه همی بگی هازل ماه بابا هازل ماه که شما داری میگی اون یعنی سرکه، هازل ماه کانه یه رو خب سرکه بود. این که بخوای بگی آقا این الان همونه به نگاه عرفی واقعا عرف دچار مشکل میشه، تردیدم میدونی که کسی اگه تردیدم بکنه احراز بقای موضوع نکنه نمیتونه استصحاب بکنه ولو به همون نگاه عرفی ها، یعنی این واقع عرف میگه اصلا خود عرفم گیر کرد، گیر بکنه نمیتونه استصحاب بکنه. ثم ان مقتضى صدق الغرامه على المدفوع، یه ذره دیگه الان میافتیم توی سرپایینی، 5 دقیقه وقت داریم دیگه، یا توی سرپایینی چیز خاصی نداریم اگر بمونی داره تا ظهر. ثم ان مقتضى صدق الغرامه على المدفوع خروج الغارم عن عهدت العین و زمانها فلا یزمن و ارتفاع و قیمت العین بعد الدفع. بحث خیلی جالبی رو اینجا شیخ مطرح میکنه. یه بحث اینه که ایشون میگه که خب اگر واقعا این پولی که این ضامن داره میده غرامت است، مقتضای این که این غرامت برای صدق بکنه این است که آقا دیگه مسئولیتی نسبت به این عین ندارد، مسئولیت سوال آقا غرامت دادم دیگه چی میخوای از من؟ میدونی یعنی چی؟ شیخ میگه یعنی آقا اگر غرامت رو داد بعد اتفاقا قیمت این جنس رفت بالا، ضامن اون ارتفاع قیمت دیگه نیست. نه دیگه اینا همینو داره میگه دیگه، میگه ضامن نیست. بله بله همین جوره دیگه، خسارتو داره. اگه یه موقع خسارتو نمیداد آقا شما بله، لذا ایشون میفهمد مقتضای صدق کردن و صادق شدن غرامت بر مدفوع، مدفوع یعنی همون بدل بالاش بنویسید، مقتضای صدق غرامت بر اون بدل چیه؟ این است که قارن یعنی اون ضامن از عهده و مسئولیت اون عین و ضامن بودن نسبت به اون عین خارج شد، لذا ضامن ارتفاع قیمت عین بعد از دفع اون بدل نخواهد بود. حالا سوا ان کان للسوق، میخواد این زیاد قیمت به خاطر قیمت بازار باشه یا نه چاق شده باشه، زیاده متصله پیدا کرده باشه اون شی، بلکه زیاده منفصله پیدا کرده، میوهی مثلا داده باشه و امثاله هم، فرقی نمی کنه. ضامن اون منافعی رو هم که در حقیقت به دست نمیتونه بیاره اون مالک اصلی و از این شی محرومه، ضامن اونها هم نیست. یعنی اصلا این غرامته رو داد که خلاص بشه. فلا یطالب الغارم بالمنفعت بعد از ذلك، بیاد بگی آقا 10 سال من از این محروم بودم، اجرت این مثلا فرض همین شیعی که من از اون محروم بودم بعد بدیم، یا آقا پولشو من دادم بهت دیگه، یه دوبار که از من پول نمیتونی بگیری که. و ان تذکره و بعض آخر زمان المنافع و قواه و فی المبسود بعد انجعل الاقوا خلافه. چون میگه منتصفانه از علامه هلی و بعض دیگه حکایت شده که اینو گفتن نخیر، این ضامن ضامن منافع هم هست، اون غرامت اون مسئولیت نسبت منافع رو سلب نمی کنه. شیخ طوسی هم اتفاقا اینو تقویت کرده، البته درست تقویت کرده ولی خودش گفته اقوا خلاف اینه، یعنی آخر زیر بار نرفته، ولی بالاخره اینو یه وجه وجیهی دونسته که تقویت کرده.
این بدل رو ما فقط بدل از اون سلطنتی که فوت شده ولی منافع رجا خود باقیه.
آره اینجوری میخواد. این موضع من جامع المقاصد انهو موضع و توقفه. میگه ببین محقق کرکی هم تردید کرده، پس انگار خیلی مسئله صاف نیست. و فی موضع آخر اصلا رد جهل وجوب، جای دیگه اصلا گفته آقا نه باید اون منافع رو هم بپردازه، اجرتش رو ضامن نسبت به اونها. ولی ایشون میگه نه، مقتضای صدق غرامت همینه، عرف همینجوری میفهمه که آقا شما دیگه مسئول نیستی. ثم ان ظاهر عطف تعذر علی التلف فی کلام بعضهم عند تعارض لزمان المغصوب بالمثل او القیمه یقتضی عدم زمان ارتفاع القیمه السوقیه الحاصل بمانه. چون الان من اینو میخوام توضیح بدم فقط 10 دقیقه طول میکشه توضیح و تفسیر بدم. پس ما رسیدیم سر این سمنا، سال آینده ان شاء الله
سال آینده سمش.